بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید جواد شهیدی، دو نوه 92، دو نوه 92.
خب نه، به احمد محمد ابن ایسان و براده اشعریان دیگه، اون یه روایت دیگه بود. آره یه روایت دیگه محمد ابن ایسا، نه یه روایت محمد ابن ایسا داشت، یک دو تا روایت بود اینا با هم دیگه. یکیشون محمد ابن ایسا، علی ابن ابراهیم و محمد ابن ایسا یونس بود، اون یکی اون روایت بود، یکی روایت احمد و عبدالله ابن محمد ابن ایسا. خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین، انه خیر و ناصر و معین، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
على محمد
وآل محمد ولعن على عدوهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. در مورد روایت عبدالرحیم قصیر که در ذیل آیه شریفه سوره احزاب وارد شده بود صحبت میکردیم. در مورد این روایت خب دو تا نقل درباره این روایت هست. یک نقل همون نقلی که در علل بود، در کافی هم بود دیگه، در کافی بود، و یکی نقلی که در تعویل الآیات بود. در نقلی که در همین نقل ها یک نقطه مشترک وجود داره، عبدالرحیم قصیر هست. در مورد عبدالرحیم قصیر دو بحث سندی هست. یکی این که کی عبدالرحیم قصیر، عبدالرحیم ابن عتیق قصیر یا عبدالرحیم ابن روح قصیر هست. اصلا عبدالرحیم ابن عتیق قصیر و عبدالرحیم ابن روح قصیر دو نفرن، یک نفر هستند. اگر دو نفر هستند، مشترکات عبدالرحیم قصیر مراد کیه؟ یه مرحله بحث، بحث تشخیص هویت عبدالرحیم قصیر. یه بحث اینه که حالا علاوه احتمالاً که اینو تشخیص بدیم یا ندیم، این عنوان متحد یا عناوین مختلفی که عبدالرحیم قصیر دارن اینا سره هستن یا سره نیستن، بحث به صحبت. در مورد مرحله اول، تو بعضی از کتب رجال ما تعبیر عبدالرحیم ابن روح قصیر داریم، مثل مشیخ فقیه هست عبدالرحیم ابن روح قصیر وارد شده، در رجال شیخ اونجور که تو ذهنم هست عبدالرحیم ابن روح قصیر وارد شد. در کتب رجالی عبدالرحیم ابن عتیق نیست، ولی در بعضی اسناد عبدالرحیم ابن عتیق قصیر با عین عبدالرحیم ابن عتیق قصیر وارد شده. عرض کنم خدمت، خب یه بحث اینجا هست، بعضی ها اینها رو یکی دونستن، عبدالرحیم ابن عتیق و عبدالرحیم ابن روح رو یکی دونستن. آقای خویی فرمود که نه، ما دلیلی بر اتحاد اینها نداریم و نه این اینا متحد نیستن. ولی انصافش اینه که مجموع قرائن رو ما زمین میکنیم، مجموعا به نظر میرسه که اینها یکی هستن. اول ببینیم آیا اینا امکان اتحاد دارن یا ندارن، امکان اتحاد هست یا نیست. صاحب قاموس الرجال اتحاد اینها رو به این توجیه کرده که روح اسم پدر عبدالرحیم و عتیق لقبش باشه. ولی من ندیدم عتیق به عنوان لقب، اون عتیق به عنوان اسم هست توی کتاب‌های، اسم یک قبیله‌ای هست و اسم بعضی افراد عتیق گذاشته میشه. البته اسم خیلی نادریه، خیلی خیلی نادر. ولی حالا صبر کنید. یه میخوام عرض کنم که عتیق و روح، عتیق اینکه لقب باشه، این من ندیدم جایی. ولی توجیهات دیگری برای امکان وحدت عبدالرحیم ابن روح و عبدالرحیم ابن عتیق هست که همه اینا از این توجیه قاموس الرجال بهتر هست. یکی از اونها اینه که این دو اسمی باشه، به خصوص با توجه به این که عبدالرحیم قصیر نوشتن مولا بنی اسد، اینا آزاد شده بودن، ممکنه پدرش مثلا غلام بوده. و در مورد غلام ها یه چیزی که خیلی مرسوم بوده تغییر اسم، اسم رو در واقع کسی که یک غلامی رو میخرید اسمش هم عوض میکرد. دمنه میسای تمار ملاحظه بفرمایید تو بعضی چیزا هست که حضرت ازش سوال کردن اسمت چیه، گفت اسمم سالمه، از امیر ظاهرن حضرت گفتن که اون اسمی که قبلا داشتی که اون میسم بود به همون اسم قبلی برگرد. خیلی گویا حضرت با این تغییر اسم ها موافق نبودن. این تغییر اسم ها یه مقدار شخصیت غلام رو هم تحت چیز قرار میداده، تغییر میداده، مکنت و اینقدر هویت استقلالی که غلام داشته به تبع این تغییر اسم ها تغییر میکرده. علی تقدیر یه احتمال اینی که اینا مثلا اسم قبلیش عتیق بوده بعدن تبدیل کردن به روح امثال اینها، این یک احتمال. یه احتمال دیگه این که یکی از این دوتا روح و عتیق اسم پدرشه، دیگری اسم جدشه و در این یکی از این دوتا عنوان اختصار در نسب رخ داده باشه. اختصار در نسب دیگه امر خیلی شایعی بوده. مثلا علی ابن باوی که ما میگیم علی ابن حسین ابن موسی ابن باوی هست، ابن قولوی که گفته میشه جعفر ابن محمد ابن جعفر ابن و موسی ابن قولویه اگر اشتباه نکنم، ابن مطهر که عنوان مرحوم علامه حلی هست، علامه حلی حسن ابن یوسف ابن علی ابن مطهره، جد چندمش هست. ابن طاووس جد خیلی پنجم ششمش بالا هست که طاووس بوده. همینجور اختصار در نسب خیلی شایع بوده و ائمه اواخر رو ابن الرضا تعبیر میکردن، اعتبار اشتهاری که امام رضا علیه السلام بعد از قضیه ولایت عهدی در جامعه اسلامی اون دوره داشته. ابن الرضا به خصوص تعبیر رضا هم تعبیری بوده که اون شعار من العباس که الرضا من آل محمد، اون لقب امام رضا در واقع یادآور اون شعار من العباس بوده که به دنبال حکومت الرضا من آل محمد هستند. الرضا یعنی المرضی پسندیده، یعنی شخص پسندیده از آل محمد که بر حضرت رضا علیه السلام هم انطباق پیدا می کرده. این عنوان رضا یک عنوان خاصی بوده که در جامعه، حالا بنی العباس گذاشتن یا غیر بنی العباس اونش خیلی در مقام این جهتش نیستم، در مقام این هستم که با توجه به اون ذهنیتی که در جامعه اون موقع وجود داشته که به جستجوی الرضا من آل محمد بوده، این لقب بلو تو روایت ما هست لقب خداییه، این لقب برای امام رضا علیه السلام خیلی لقب شایعی در میان جامعه قرار می گرفته. این باعث می شده که تمام فرزندانی که با چند واسطه امام جواد علیه السلام، امام هادی علیه السلام، امام عسکری، اینا همشون به عنوان ابن رضا تعبیر می شده. این خیلی شایع بوده. البته در خصوص عبدالرحیم قصیر، چون خود روح و عتیق هر دوشون تعبیرات، معمولا تعبیر شایع رو، یعنی در میان اجداد اون نامهایی که نامهای مشهور هست، اون نامهای ذکر حذف میکردن، نامهای غیر مشهور رو ذکر میکردن. مثلا همین ابن باوه، نامهای مثل حسین، موسی که نام های معروفی هستن از لقب حذف می شده، از سلسله نسب حذف می شده، نام های غیر مشهور رو ذکر می کردن. در مورد عبدالرحیم قصیر، ولو روح و عتیق هر دو نام غیر مشهوری هستن و حذف اینها از نسب خالی از بود نیست، ولی این احتمال داره که مثلا یکی از اینها، روح یا عتیق، که شخص معروفتری بوده، به خاطر اشتهارش اون رو حذف کردن و مثلا جدش عتیقه، شخص معروفی بوده، به او نسبت دادن، یا روح مثلا جدش شخص معروفی بوده، به او نسبت داده می شده. علی تقریر اینا در مقام احتمال ما مخواهیم بگیم، احتمال اتحاد عبدالرحیم ابن روح قصیر و عبدالرحیم ابن عتیق قصیر کاملا طبیعیه. خب حالا اما اینکه دلایل وحدت اینها، اولا این در یک طبقه واحد دو نفر عبدالرحیم نام وجود داشته باشند، هر دو هم ملقب به لقب قصیر باشند، هر دو هم ملقب به لقب قصیر باشند، از جهت امامی که اینها نقل میکنن، امام باقر و امام صادق علیه السلام مشترک هم باشن، این خودش فی نفسه احتمال مستبدیه. این رو هم ضمیمه بکنید که تعبیر عبدالرحیم القصیر به نحو مطلق خیلی زیاد به کار میره، یعنی غالبا بدون اسم پدر و اسم جد به کار میره. این اگر یک نفر باشه به نام عبدالرحیم قصیر، این تعبیر عبدالرحیم القصیر رو به این نحو تعبیر کردن خب طبیعیه. اما دو نفر باشن، مطلقات به عنوان عبدالرحیم قصیر گذاشته شده باشه، اون هم خالی از بعد نیست. نمیخوام بگم اشکال داره ها، توجه بفرمایید. ممکنه دو نفر به نام عبدالرحیم قصیر باشن ولی انصراف عبدالرحیم قصیر به یکی از اینها باشه و به خاطر انصرافش به یکی از اونها مطلق گذاشته باشن، ولی نفس این که دو نفر باشن انصراف سبب شده باشه که این اسم رو مطلق گذاشته باشن، نفس اینم احتمال مستبعد. عبدالرحیم نام که دارن، نه عبدالرحیم اینجور نیست که، نه عبدالرحیم نام، عبدالرحیم نامی کم تکرار، نه نام کم تکراریه، ولی نه اینکه هیچی نداشته باشیم اینقدرم دیگه نام. خب شما توی رجال صادق عنوان عبدالرحیمش برید تو رجال شیخ میبینید افراد چیزهایی هست، ولی خب خیلی کمه. اما خود قصیر هم، لقب قصیر، شما نگاه کنید لقب قصیر چه تعدادی وجود داره، القصیر نام، اون هم خیلی نادره. حالا من اینا یه سری فرمول های خاصی داره، من نمیخوام وارد بحث های فرمولیش بشم، و اینها خیلی خیلی مستبعد هست که دو تا عبدالرحیم القصیر در یک طبقه واحد وجود داشته باشن. اینو ضمیمه بکنید با این بحث که عرض کنم خدمت شما، مطلقاتی به نام عبدالرحیم القصیر هم وجود داره، اون هم که احتمال اتحاد اینها رو تقویت میکنه. یه نکته دیگه رو هم ضمیمه بکنم، راوی ببینید مطلق، از ما عبدالرحیم قصیر مطلق، اگر یک نفر باشن، عبدالرحیم قصیر تعبیر کردن، خب طبیعیه. اما اگر دو نفر باشن، این که دو نفر بودن ولی انصراف به یک نفر خاص داشتن، خود نفس همین هم یک نوع استبعادی داره، محال نیست. کما این که شبیه این هست، مثلا ابو بصیر، ما دو نفر به نام ابو بصیر داریم، لیث بختری و یحیای اسدی، ولی مشهورش ابو بصیر یحیی، ولی اون فی نفسه باز این که خیلی مواد زیادی نیستند که به این شکل وجود داشته باشن. خود همین هم مثلا شما شبیه این رو بخواید مثال بزنید، یه خیلی مثال زیادی گیر نمیارید که دو تا به یک عنوان دو نفر معروف باشن، انصرافش به یک نفر خاص باشه، وجود داره ولی زیاد نیست. اینا رو ضمیمه کنید با اون ندرت تسمیه به عبدالرحیم، ندرت تلقب به قصیر، وحدت طبقه، امثال اینها به نظر میرسه که اینها یکی هستن و به یکی از اون وجوهی که عرض کردم، حالا چه وجهی که صاحب قاموس رجال فرموده که عرض کردم، ولو وجه مستبعدی عرض کردم، از داره احتمالش هم هست که عرضی که مثلا کسی لقب گذاشته باشه، یا اون وجوه دیگهی که ما ذکر کردیم، تعدد اسم، نمیدونم اسم پدر، اسم جد و اختصار در نسب و اینهایی که عرض کردیم اینا. پس بنابراین امکان، اولا امکان اتحاد عبدالرحیم ابن عتیق قصیر و عبدالرحمن روح قصیر وجود دارد، این یه مرحله. مرحله دوم این که قرائنی بر وحدت این دوتا هم وجود دارد، این همین. اما عمدش بحث مرحله بعدشه، اونا تصفیفه، یه عبدالرحمن ابن عتیق با عنوان عتیق هم هست، در یه جا عبدالرحمن ابن عتیق القصیر توی سندی در کافی وجود داره که همون سند در محاسن برقی و در توحید صدوق اگر اشتباه نکنم اونها به عنوان عبدالرحیم قصیر وارد شده. اینا رجال، اینا به احتمال زیاد اسباب تصفیف و تحریفه. رجال برقی اینجور نیست که ترتیب خاصی داشته باشه، اینا احتمال این که همون عبدالرحمن هم مصحف عبدالرحیم باشه خیلی جدی هست. عرض کنم خدمت زیجود شما، یکی احتمال قوی اینها یکی هستن، اما حالا کدوم یکی از وجوه وحدت اینها درسته؟ آیا روح و عتیق هر دوش اسم این شخص بوده، یا یکی اسم خودش، یکی اسم پدر بزرگش بوده، اسم پدر بوده، یکی اسمش پدر بزرگ بوده، حالا عبدالرحیم ابن روح ابن قصیر هست و عبدالرحیم ابن عتیق ابن روح هست، همین احتمالات وجود داره. خیلی نحوه وحدت عبدالرحیم ابن عتیق قصیر و عبدالرحیم ابن روح قصیر رو نمیشه تعیین کرد. احتمال بعیدی هم وجود داره که مثلا تحریف باشه، مثلا روح و عتیق، بلکه این احتمال خیلی بعیدیه. در حال جزو از قدیمی ترین منابع هم روح وارد شده هم عتیق وارد شده و احتمال محرف بودن یکی از این دوتا عنوان، اونم باقی روح و عتیق عنوانهای خیلی شایعی نیستن که به هم تبدیل شدن، خالی از بعد نیست، اون احتمال بعیدی. برای علای تقدیر ظاهرن عبدالرحیم ابن روح عتیق قصیر و عبدالرحیم ابن عتیق القصیر یکی هستن، این در این مرحله اول. مرحله دوم، حالا چه یکی باشن چه متعدد باشن، آیا قرینه بر وثاقت اینها میشه پیدا کرد یا نمیشه پیدا کرد؟ من مجموعا نگاه کردم، قرینه بر وثاقت قابل توجهی پیدا نکردم. اکثر و فل جمله روایاتی ازش هست ولی اینقدر زیاد نیست اولا، و ثانیاً نکته‌ای که وجود داره، ببینید روایاتی که از این نقل کردن روایت‌های فقهی آنچنانی نیست، یک دو تا روایت فقهی ازش داره، یه سری روایت‌های در مورد به اصطلاح آداب و مستحبات هست، بعضی روایت در مسائل کلامی هست، یه روایت مفصلی داره که در مسئله توحید سوال کرده، امثال اینها. اینا خیلی معلوم نیست که اعتماد راویان به شخص راوی باشه. خیلی وقتا هم به متن حدیث توجه میکردن که مثلا متن قابل توجهی هست و اینها میپذیرفتن و نقل میکردن امثال اینها. یعنی که مجموعاً خیلی وقتا مضامینی که اینها نقل میکردن مضامینی بوده که کلیت این مضمون در روایت دیگه هست. مثلا همین روایت ما نهنفی در مورد تفسیر آیه اولول ارحام به حکومت و ولایت و امامت، خب روایت خیلی زیادی داریم، بلکه در خصوص دقیقا مضمون این روایت رو داشته باشه نه، ولی این که اولول ارحام بعضم اولا به بعض رو تطبیق شده باشه بر مسئله امامت، خب روایتی زیادی بود. البته خصوص روایتی که در مورد خصوص آیه سوره احزاب باشه اون کم بود، ولی کلیتاً اولول ارحام بعضم اولا به بعض رو تطبیق کرده باشه بر مسئله امامت روایتی زیادیه. میتونه علت تطبیق کردنشون این مطلب باشه، یعنی علت روایت کردنشون مؤید بودن روایاتش به جهات دیگه، قوت مضمون بعضی روایاتش باشه. مثلا روایاتی که یه روایت ما ببینید یک شخصی هم که ضعیف باشه معنیش این نیست که هرچی روایت نقل میکنه مکذوب جعلی امثال اینها. به خاطر همین ممکنه از یک راوی ضعیف روایت نقل کنن به دلیل که متن روایت یک متن شسترخته و پاکیزه‌ای هست که روایت‌هایی داره. در مسئله عرض کنم دوست سوال کلامی کرده که میگه بر علاید عبدالملک ابن عین سوال کردن که تو توحید صدوق کاملش وارد شده، قطعاتش تو جاهای مختلف وارد شده، تو کافی و جاهای دیگه. روایت جالبیه، ولی این که بگیم که حالا در یک مورد یه روایت جالب توجه نقل کرده باشه بگیم وثاقت کلی داره و امثال اینها، خیلی قابل اثبات نیست. مضامینی که عبدالرحیم قصیر نقل کرده خیلی هاش مضامینی هست که مؤید به روایت دیگه است. در اینجور جاها نمیتوانیم بگیم که نقل راویان از کسی مثل عبدالرحیم قصیر به خاطر این هست که اون رو ثقه میدونستند و او رو، نه، ممکنه خیلی براشون وثاقت و عدم وثاقتش هم ثابت نشده باشه، ولی به خاطر جهات خارجی دیگه‌ای که وجود داره اون جهات. ما در بحث اکثار روایت اجلا این رو ذکر کردیم که شرط این که اکثار روایت اجلا از یک راوی دلیل بر وثاقت باشه این هست که روایتهاش فقهی باشه، الزامی باشه، مؤید به روایت دیگه نباشه. این مجموعه اینا همه دخالت داره. اگر فرض کنید عبدالرحیم قصیر خیلی خیلی روایت داشت، مثلا 300 تا 400 تا روایت داشت، خب ولو همش هم مثلا مستحبات و اینجور چیزها بود، اینکه اونا رو مجموعه با توجه به کثرت خیلی زیادی که روایت وجود داشت اونا ممکن بود یه جوری به اصطلاح اطمینان آدم بکنه که به خاطر اعتماد بر شخص خودش هست، نه به خاطر مثلا اعتماد بر ادله تسامع در ادله سنن به خاطر قرائن خارجیه. چون تو اون حجم و هرچی حجم روایاتی که ازش نقل میکنن بیشتر باشه احتمالات مختلفی که وجود داره، این احتمالات مختلف احتمال این که به خاطر شخص به ساقت شخص خودش باشه ترجیح پیدا میکنه. ولی حجم روایات عبدالرحیم قصیر اینقدر زیادم نیست. من مجموعاً فکر میکنم غیر تکراریاش به مثلا 20-25 تا بیشتر هم نرسه. عبدالرحیم قصیر بله با حالا نه محصف با تکراریاش بیا تکراریاش من اون میگم حدودا مجموعاً اون چیز نه خیلی تکراریه. نه من تو مثلا بسار درجات تو بسایر درجات خیلی روایت داره، ولی کل روایت های بسایر درجات 3-4 تا بیشتر نیست. 3-4 تا بیشتر یعنی شما تکراریات شو نه حالا درای وسایل و اینا را مثلا تکراریش نه مجموعاً فکر نمی کنم چیزی حدوده بین 20 تا 30 باید باشه تقریبی که من به نظرم میرسه 20 تاست و روایت های فقهی که ازش نقل کنه 2-3 تاست. کل روایت فقهی که از 2-3 تاست این از تکاریاته. نه واقعا علیکم شما خود همین هم ببینید نگاه کنید دیگه. باشه اینا قالبش فرض کنید یه روایت به خصوص روایت هایی که در مورد ولو اعتقادیه اعتقادی هست که مضمونهاش میتواند مایه اعتماد بر روایت باشه، یعنی دیدن که این مضمون شایسته‌ای هست و به خاطر اون یعنی خود قرینه قوت متن میتواند منشأ نقل روایت عبدالرحیم قصیر توسط راویان باشه. نه خب به هر حال اونایی که نقل کردن ممکنه این قوت متن براشون متن رو قوی درستن متن رو قوی دیم. یه روایت عرض کردم مثل سوالات در مورد استطاعت و اینها هست که سه تا سوالات کلامی فلسفی چیز هست، ممکنه اونایی که نقل کردن این روایت رو به جهت قوتی که متنش داشته میخوام بگم خیلی. چون ببینید بحث اکثار روایت اجلا عمدش این هست که ما باید مطمئن بشیم که روایات رو به خاطر این هست که این راوی رو صدقه میدونستن. حالا من نمیخوام الان وارد بحث تخصصی و بحث اکثار روایت و وجوه مختلفی که چون ببینید روایت تک تک راویان هم از عبدالرحیم قصیر زیاد نیست، بس یه راوی با 50 تا روایت داشته باشه خب اب نداره، ولی هر راوی یکی دوتا روایت داره. اینی که مشکل هست ما عبدالرحیم قصیر رو به ساقتش رو احراز کردن
یه
روایت تصویر قومی
ازش
نمکرده ابن عبی اومی رو نمکرده،
ولی
از احتمالا
مشکل باشید یعنی روایت هم جاهای دیگه مرگان عملا واسطه
مرمده نهیه
خود
امیت داشتن کنم،
ولی اونجا
بی واسطه تصویر. خب حالا اینو من حالا گفتید عرض میکنم. یه چیز فراموش کردم تو اون بحث قبلی بگم، عبدالرحیم ابن عتیک راویش حماد ابن عثمان هست. تو جایی تو یه جایی دیگه از همین حماد ابن عثمان عبدالرحیم ابن روح القصیر نقل کرده. وحدت حماد ابن عثمان عبدالرحیم ابن عتیک این خودش جزء معیارات خیلی خوب بر وحدت اینها هست. عبدالرحیم ابن روح القصیر تو همین روایت مانحنفی به نقل تعویل الآیات همین روایت عبدالرحیم حماد ابن عثمان از عبدالرحیم ابن روح القصیر هست اگر اشتباه نکنم. یکی از معینی که معیدات خوب بحث این که از هر دو هم حماد ابن عثمان نقل کنن خب خیلی مستمده. خب این یه مرحله. اما بحث این که در تفسیر قمی از ابن ابی عمر از عبدالرحیم قصیر نقل کرد، تفسیر قمی اونجوری که مجموعه، حالا من بحث تفسیر قمی نمیخوام باز کنم، تفسیر قمی نهایتا ما به نتیجهی در موردش رسیدیم، نتیجهی که مبنایی که حاج آقام دارن و من با تعبیر اعتبار متوسط ازش یاد میکنم، اون اینه تفسیر قمی اینها نه کاملا بی اعتبارن نه اعتبار کامل دارن، اعتبار متوسط دارن، اعتبار بینابین دارن. یعنی به این معنا، حالا نکته این بحث رو نمیخوام باز کنم، خیلی بحث مفصلی هست در مورد تفسیر علی ابن ابراهیم. تفسیر علی ابن ابراهیم منقولاتیش که از جهت متنی یا از جهت سندی قرابتی نداشته باشه اونا پذیرفته میشه، ولی منقولاتی که از جهت متنی یا از جهت سندی قرابت داشته باشه اونا قابل پذیرش نیست. من جمله چی؟ حالا اون هم نه، حالا اون بحثای چیزی داره، حالا نمیخوام وارد اون بحثاش بشم. نه مال هر کی باشه اونش خیلی چیز نیست. نه خیلی اون نکته‌ای که میخوام اینجا مطرح کنم اوناش همش مراحل بحث داره. تفسیر علی ابن ابراهیم خیلی خیلی بحث داره. یکی از اون بحث نهایی که وجود داره اون اینه که اون ابن ابی عمر سند تفسیر قمی رو بخونه.
اینه که میفرمان که حدثنی ابی عمر ابن 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 ابی عمر.
این روایت در واقع روایتی است که در مورد تفسیر علی ابن ابراهیم، اونی که هست جوهره کتاب مال علی ابن ابراهیمه، ولی این تفسیر دیگری است که مؤلفش ظاهرا علی ابن حاتم غزوینی هست که استخوان‌بندی اصلی کتاب از علی ابن ابراهیم بوده، از تفسیرهای دیگری مطالبی بهش اضافه کرده و تفسیر موجود رو تشکیل داده. حدودا غیر از منقولات از علی ابن ابراهیم 23 نفر از 23 نفر دیگه نقل میکنه که اینا از کتابهای متعددی نقل شده. تفسیری هست که جوهره اصلیش مال علی ابن ابراهیم هست ولی از چیزهای دیگه هم بهش اضافه شده. نه همه تفسیر علی ابن ابراهیم در تفسیر موجود منتقل شده، نه همه تفسیر موجود از علی ابن ابراهیمه، ولی رابطه این تفسیر با تفسیر علی ابن ابراهیم رابطه مخصومن وجه هست. حالا اون قطعه هایی که از علی ابن ابراهیم توی این تفسیر نقل شده که من جمله اینها همین مورد هست که شما نقل کردید، این مورد مورد بحث هست که چقدر اعتبار داره، که ما قائل به اعتبار متوسطش هستیم، به خصوص در مورد بحث ثقت. اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم نسبت به اسناد متعارف در موارد زیادی کوتاه‌تر. من الان تو بعضی یادداشتام اینو مفصل مواردش رو ذکر کردم و آمارگیری‌های متکرری کردم. یعنی خیلی جا مثلا علی ابن ابراهیم ابن ابی عمر از ابی بصیر متعارفاً با واسطه نقل میکنه. تک و توک بی واسطه در جایی وجود داره که باید تعریف باشه، ولی در تفسیر علی ابن ابراهیم حجم روایت ابن ابی عمر از ابی بصیر یه چیزی حدود 30% روایتشه، در حالی که در جاهای دیگه مثلا روایت‌های ابن ابی عمر از ابی بصیر 2-3% است که ظاهرا اونم تعریفه، ولی تو تفسیر علی ابن ابراهیم حجم خیلی بالاست. یه چیزی حدود 30% روایت‌هایی که ابن ابی عمر از ابی بصیر نقل می‌کنه مستقیمه و شبیه اینم زیاده، به خصوص نسبت به ارسال. اصلا این تفسیر یعنی نسبت به نقل‌های مستقیم و یعنی به اینجور تعبیر بکنم، احتمال وقوع ارسال و ثقت در تفسیر علی ابن ابراهیم به گونه‌ای هست که در مواردی که احتمال ثقت میره اصل عدم خطا اصلا جاری نیست. این اجمال بحث هست. من تصورم در مورد این کتاب اینه که علی ابن ابراهیم نابینا شده بوده وسطای عمر و فکر میکنم علی ابن ابراهیم به اصطلاح منقولاتی که بوده مثلا از حفظ گفته بوده، از حفظ مطرح میکرده، از به وسیله خودش سخت رخ داده، به وسیله خودش مستقر هست. این احتمال وجود داره. حالا اینا حالا که گفتید بذارید بحث رو تکمیل کنم. یکی از نکاتی که در تفسیر علی ابن ابراهیم وجود داره اون اینه که منقولات تفسیر علی ابن ابراهیم موجود که حتما مال علی ابن ابراهیم هست، اون منقولات رو وقتی مقایسه میکنیم با منقولاتی که در مجمع البیان مرحوم تبرسی از علی ابن ابراهیم نقل شده، تفاوت‌های خیلی زیادی توش میبینیم. تفاوت‌هایی که از یک جهت سودمند هست که به اصطلاح حجم زیادش مثل همه، آدم کاملا احساس میکنه اینا از یک منبع واحد هست، ولی تفاوت هم کم نیست. این شبیه دوتا تقریراتی که از یک استاد نوشته شده باشه، شبیه تقریرات یک استاده که جایی که اینا اختلاف نقل دارن خیلی وقتا نمیشه اعتماد کرد. من تصورم این هست که راویان مختلف تقریرات مختلف از جلسه تفسیری علی ابن ابراهیم ارائه دادن، دو تا روایت مختلف هست از تفسیر علی ابن ابراهیم.
آیاتی که شرح
داره مضمونی کلی شبیه همه، ولی الفاظ فرق داره. مضمون کلی یکیه ولی تفاوت‌ها اینقدر زیاده. من یه بار به طور کامل اینا تک تک آیات رو که مقاله‌ام کردم چاپ نشده، ولی تک تک مواردی که چیز هست، تفاوت‌ها، تغییراتی که هست، این مجموعاً به نظرم میرسه که این کلیتاً میشه گفتش که از تفسیر علی ابن ابراهیم گرفته شده، ولی دو تقریر و دو تحریر مختلف از تفسیر علی ابن ابراهیم است. و تو این تحریرهای مختلف، تحریر موجود از جهت افتادگی در سند و ارسال داش خیلی شایع هست. این هست که مجموعاً منقولات تفسیر علی ابن ابراهیم جاهایی که با سندهای غریب داره، سندهایی که با سندهای مشابه دیگر متفاوت هست، اصلا قابل اعتماد نیست. این مانحنفی هم که ابن ابی عمیر، به خصوص همین ابن ابی عمیر، من یکی از مواردی که دنبال کردم، مواردی که ابن ابی عمیر از کسایی مثلا ابی بصیر، برید، محمد ابن مسلم، زراره که معمولا با واسطه هست، تو تفسیر موجود علی ابن ابراهیم حجم زیادش مستقیمه. به خصوص اصلا خصوص ابن ابی عمیر یکی از محورهای اصلا مطالعاتی من بوده. و اینه که اگر ابن ابی عمیر از یک نفر نقل کنه و در تفسیر علی ابن ابراهیم باشه، این قابل اعتماد نیست. بده واسطه، معمولا اینجوریه. یعنی معمولا حجم، من این را به صورت آماری، آماری دقیق که ابن ابی عمر از اشخاص مختلف جایدیه چقدر هست میگم، فرض کنه ابن ابی عمر ابی بصیر رو شما نگاه کنید، تو جاهای دیگه 97% مثلا با واسطه هست، 3% مستقیمه. ولی توی این کتاب در نظر بگیرید 30% مستقیم، 70% تفاوت خیلیه. یعنی تفاوت نحوه باواسطه و بیواسطه بودن تفسیر موجود با سایر اسناد کاملا متفاوته. اینه که با وجود اینکه رو هم رفته یک نوع اعتبار نسبی این تفسیر موجود داره، ولی در جاهایی که اینجوری هست، بحث خصوص جایی که بحث سندی هست، ما بخواییم از روایت ابن ابی عمیر از عبدالرحیم قصیر رو نتیجه بگیریم و توصیح کنیم عبدالرحیم قصیر رو، مشکل هست. اینه که عبدالرحیم قصیر رو مجموعاً به نظر من مشکل هست، یعنی چون باید ما اطمینان کنیم، یقین کنیم به وثاقتش، مجرد این که احتمال، من احتمال وثاقتش هم میدم، نه اینکه بخوام بگم احتمال وثاقتش نیست، ولی اینکه انسان جذب پیدا کنه، اطمینان پیدا کنه، یه ظن رجالی قابل توجهی پیدا کنه بر وثاقت عبدالرحیم قصیر، نه، این مشکل هست. خب این بحث عبدالرحیم قصیر. نکته دیگه رو هم زمینه بکنم، عبدالرحیم قصیر روایت دیگه ای داشتیم در مورد عبدالرحیم قصیر، روایت تأویل الآیات بود. روایت تأویل الآیات دو نکته در موردش هست، اون روایت کافی و روایت دیگه عبدالرحیم قصیر، بقیه سندش بحث نداره. اما روایت تأویل الآیات، محمد ابن عباس که همون ابن ماهیار هست، اون خودش در وثاقتش بحثی نیست، در اعتبار این کتابی که اونا شما خیلی بحث نمی کنیم، خیلی قابل اعتبار هست به نظرم، یعنی کتابی، حالا دیگه اذان شد، این ادامه بحث رو باشه جلسه بعد، این رو جلسه بعد ببینید. هم یه بحث هست، اختلافی که این نقل داره با نقل کافی، هم بحث متنی و اینه که آیا این قابل اعتماد هست هم قابل اعتماد نیست، این هم یه بحث. جلسه آینده بحث اولوالارحام رو هم، آیات دیگه که این رو به مسئله امامت بحث کرده، به علت تعداد زیاد روایات ما بحث نمی کنیم. یه سری خورده ریزایی در مورد این بحث بود که من می‌خواستم امروز بحث کنم، اینو ان شاء الله فردا بحث می‌کنیم. خیلی وارد ریزکاری این بحث نمی‌شیم، میریم بعد از اون به بحث آیه بعدی، آیات سوره نساء که عمده بحث ارث اون آیات هست. صلی الله علیه. عبدالعلی بن عیان توی یکی از سندهای ما بود، او را من نکته کلیش رو جلسه آینده اشاره میکنم.
یه
روایت هست که یعنی من و دو سه نفر
دیگه از
اون شکل عبدالرحیم نصیر رسمی
خدمت
اقوام بابر این یادم رفت این رو ذهنی بکنم. این در بعض جاها عبدالرحیم قصیر اشتهار داشته یک نفر به این نام، به اعتبار سند قبل نبوده حذف نام پدر و جد. چون یکی از نکاتی که هست این هست که گاهی اوقات ما ممکنه بگیم که اینا یکی نیستن، جاهایی که مشترک عنوان عبدالرحیم قصیر رو گفتن به اعتبار سندهای قبلی بوده. نه، در بعضی جاهایی که سند قبلی هم نداره و امثال اینها، اون تعبیری که اون روایتی که شما آوردید، اون روایت یکی از مؤیدات این مطلب هست که عنوان عبدالرحیم قصیر به خاطر اشتهارش به این نام ازش یاد شده، نه به خاطر اعتماد به سند قبلی. اون در اون بحث مفید تر هر بوده.
اون روایت اونجا که امام اینا حیب میخورد، امام سال میگه شما از کجا اقام بستی اینو، میگن ما از اونجا بگه اشتباه اینا، تا میرسه به عبدالرحیم که امام بهش میگه تو از جای درستی احرام بستی.
بله
اینا مالا خودشه.
بله دیگه حالا نقش شد برای مثلا استفاده نمیشه کسی در اون داستان درست
رفتار کرده. بجا بعد یه بحثی هم که مرحوم شیخ در ضمن اصحاب امام سجاد علیه السلام یه عبدالرحمن قصیده هم بود،
امام سجاد
عبدالرحمن،
بله، در ضمن اصحاب امام سجاد علیه السلام و این توی روایت عبدالرحیم هم از امام باقر روایت متعدد داره.
نه امام باقر بحثی نیست،
نه اون دیدم که آخر
در مورد رابطشون از امام باقر بحث نیست. این جزء به هر حال کبار است
به رسول صادق علیه.
ما رو روشن نکردید؟
چرا روشن نشد؟
ما خواستم